تصور کنید یه شرکتی ثبت کردید، خب؟ یه سال تمام هیچ فعالیتی نداشتید، حتی یه ریال هم درآمد کسب نکردید.
یعنی صفر مطلق.
دقیقاً. بعد ناگهان بیدار میشید و میبینید یه جریمه سنگین دولتی براتون بریدن. چرا؟ فقط و فقط به این دلیل که به دولت نگفتید کاری نکردید.
عجیبه نه؟ ولی خب خیلی اتفاق میفته.
آره، واقعاً. به واکاوی امروز ما در این دنیای تاریک و پر از مین‌های مالیاتی خوش اومدید. ما امروز یادداشت‌ها و مقاله بسیار جامعی از ساز حساب رو روی میز داریم که تمرکزش روی موضوعیه که معمولاً کسب و کارها ازش فرارین، یعنی جرایم مالیاتی.
درسته، همون غول مرحله آخر کسب و کارها.
دقیقاً. اما هدف ما اینجا خوندن تبصره‌های حقوقی خسته کننده نیست. مأموریت ما اینه که برای شما روشن کنیم این سیستم چطور کار میکنه، منطق پشت این جریمه‌های سنگین چیه و مهمتر از همه چطور میشه از این میدان مین به سلامت عبور کرد.
کاملا موافقم. باید اینو به زبون ساده باز کنیم.
بسیار خوب. پس بیایید این موضوع رو موشاکافی کنیم. راستش اولین سوالی که پیش میاد اینه که اصلا چرا وقتی یک کسب و کار مخصوصاً یک استارتاپ نوپا اشتباهی میکنه سیستم مالیاتی به جای راهنمایی بلافاصله شمشیر جریمه ها رو از رو میبنده؟
خب ببین، مسئله خیلی فراتر از یه مچگیری ساده یا تلاش دولت برای پر کردن خزانه است. میدونی اگه بخوایم این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، باید به مکانیزم بازار نگاه کنیم. مالیات فقط یه منبع درآمد نیست.
پس چیه؟ یه جور ابزار کنترلی؟
دقیقاً، یه اهرم برای تنظیمگریه. مقاله سازه حساب به خوبی اینو نشون میده که جرایم مالیاتی در واقع یه ابزار قهری برای تضمین اجرای قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده است. دلیل این برخورد سختم حفظ زمینه بازی برابر برای هم است.
پس یعنی اگه بخوایم یه تصویرسازی دقیق در داشته باشیم، این جریمه ها فقط تنبیه نیستن، یه جورایی مثل نمیدونم سیستم ایمنی یه بازار آزاد عمل میکنن.
تشبیه خیلی خوبیه. آره دقیقاً.
یعنی مثلا اگه یه ویروس که اینجا میشه همون فرار مالیاتی بدون کنترل رها بشه، سلول های سالم یا همون کسب و کارهای قانون مدار رو از بین میبره، چون اونا دیگه نمیتونن تو قیمت گذاری با کسی که مالیات نمیده رقابت کنن. درسته؟
آره دقیقاً، همین مکانیسم سیستم ایمنیه که انضباط مالی رو از یه انتخاب تبدیل میکنه به یه اجبار. وقتی رقیب شما با دور زدن قانون هزینه هاش رو میاره پایین، تنها چیزی که میتونه این چرخه معیوب رو متوقف کنه همون ضمانت اجرایی یا جریمه است.
اوه، یعنی جریمه باید اونقدر سنگین باشه که بیارزه.
100%. جریمه ها به کسب و کار میفهمونن که ریسک و هزینه پنهانکاری خیلی خیلی بیشتر از حاشیه سود ناشی از فرار مالیاتیه.
خب من متوجه منطق این زمین بازی عادلانه میشم، اما اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم و یکم با این ایده مخالفت کنم.
بگو، میشنوم.
ببین، در تئوری سیستم ایمنی عالیه، اما تو عمل آیا این برخورد قهری صرفاً باعث له شدن کسب و کارهای کوچیک نمیشه؟ همونایی که توانایی استخدام تیم‌های حسابداری حرفه‌ای رو ندارن، در حالی که شرکت‌های بزرگ با ارتش وکلای خودشون راه‌های گریز رو پیدا می‌کنن. این کجاش عادلانه است؟
خب راستش این انتقاد خیلی رایجه و تا حدودی هم قابل درکه. اما نکته کلیدی اینجاست که قانونگذار نمیتونه بر اساس اندازه کسب و کار تو اجرای قانون تبعیض قائل بشه.
چون اونم خودش یه جور رانته.
دقیقاً، خودش به بی‌عدالتی منجر میشه. ضمن اینکه سیستم برای جلوگیری از همین له شدن‌ها تکالیف رو کاملاً مشخص کرده. وقتی وارد جزئیات بشیم میبینه که بیشتر این جرایم ناشی از ناتوانی در پرداخت پولی نیست.
پس ناشی از چیه؟ ناآگاهی؟
ناشی از کتمان یا بی‌نظمیه. مقاله سازی حساب 4 دسته اصلی از این مین مالیاتی رو بررسی میکنه و اولین و حیاتی ترینشون عدم ارسال اظهارنامه مالیاتیه.
خب اجازه بده همینجا یه لحظه توقف کنیم تا برای کسایی که دارن گوش میدن شفاف بشه. اظهارنامه در واقع همون فرمیه که شما به دولت میگید تو یه سال گذشته چقدر کار کردید و چقدر سود بردید. اگه کسی این رو نفرسته چه اتفاقی میفته؟
قانون اینجا هیچ، تأکید میکنم، هیچ انعطافی نشون نمیده. اگه اظهارنامه رو تو مهلت مقرر نفرستید، اول از همه از تمام معافیت ها محروم میشید.
وای، تمام معافیت ها میپره.
بله، و علاوه بر اون، اشخاص حقوقی معادل 30% مالیات متعلقه و اشخاص حقیقی 10% جریمه مستقیم میشن. اما کلمه‌ای که تو منبع ما با فونت درشت روش تأکید شده اینه، این جریمه غیر قابل بخششه.
صبر کن، غیر قابل بخشش یعنی حتی اگه یه استارتاپ نوپا به خاطر قطعی اینترنت یا یه مشکل فنی ساده فقط چند ساعت یا مثلا یه روز دیرتر اظهارنامه رو بفرسته، هیچ راه فراری نیست؟
نه، هیچ بخشودگی در کار نیست.
آخه چرا قانونگذار تو این یه مورد انقدر صفر و یک و بیرحمانه عمل میکنه؟
خب باید به مکانیزم پشت پرده نگاه کنیم. کل این سیستم مالیاتی روی جریان اطلاعات بنا شده. وقتی اظهارنامه نمیدی، عملا داری چشمای سیستم رو میبندی و سازمان رو تو تاریکی مطلق رها میکنی.
آها، یعنی سازمان دیگه کلا نمیدونه تو هستی یا نیستی.
دقیقاً، دیگه نمیدونه سود کردی، ضرر کردی یا اصلا فعال بودی. این سختگیری واکنش سیستم به قطع شدن شریان اطلاعاتیه. حتی اگه بعداً کل مالیات رو هم بدی، اون جریمه 30% سر جاش میمونه.
که این پیام رو مخابره کنه که مخفی شدن خیلی خطرناکتر از ندادن پوله.
کاملاً درسته.
بسیار خوب، پس مخفی شدن از رادار گناه کبیر است. اما این یه سوال منطقی به وجود میاره. اگه یه کسب و کار کاملا شفاف باشه و اظهارنامش رو سر وقت بفرسته، اما تو اون لحظه پول نقد کافی برای پرداخت مالیات نداشته باشه چی؟ بازم همینقدر شدید کوبیده میشه؟
نه، اینجا وارد مین دوم میشیم، یعنی تأخیر در پرداخت. اینجا رفتار سیستم متفاوته، چون شما اطلاعات رو دادی و سیستم دیگه کور نیست.
خب پس فقط پول دیر شده.
آره، اینجا جریمه دیرکرد ماهیانه وارد عمل میشه که معادل 2.5% به ازای هر ماه تأخیره.
خب 2.5% در ماه. راستی شاید تو نگاه اول خیلی عدد ترسناکی نباشه. خیلی ها ممکنه بگن اشکالی نداره، پول رو تو کارم میچرخونم، چند ماه دیگه جریمش رو میدم.
اوه، و این دقیقا همون تلاییه که خیلی ها رو میبلعه. ببین، این یه سود بانکی ساده نیست. وقتی مالیات نمیدی، انگار داری یه وام اجباری از دولت میگیری. این جریمه به مرور زمان تصاعدی روی هم انباشته میشه.
یعنی سود روی سود؟
تقریبا یه همچی حالتی پیدا میکنه تو بلند مدت. اگه این بدهی مثلا 2 سال بمونه، ناگهان میبینی مبلغ جریمه از اصل مالیاتت هم بیشتر شده. مثل یه موریانه مالی نقدینگی شرکت رو میجوه و زمانی میفهمی که حسابهات قفل شده.
اوه وای، پس 2 تا مین اول بیشتر درباره زمان بودن، زمان ارسال اطلاعات و زمان پرداخت. اما مین سوم چی؟ اگه کسی اطلاعات رو سر وقت بفرسته ولی دستکاری شده یا دروغ باشه چی؟
صحیح، وقتی بخشی از درآمد رو پنهان کنی یا هزینه غیر واقعی بتراشی، جریمه مستقیمش 30% همون درآمد کتمان شده است.
خب 30% زیاده، ولی
این بدترین قسمتش نیست. خطر اصلی پدیده‌ای به نام علی و راس شدن.
او شنیدن کلمه علی و راس تو بازار معمولا باعث میشه رنگ از رخسار حسابدارها بپره. بیا اینو یکم باز کنیم. وقتی میگیم دفاتر رد میشه و مالیات علی و راس محاسبه میشه، تو دنیای واقعی دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ چرا اینقدر وحشتناکه؟
دلیل ترسناک بودنش تغییر جهت بار اثباته. ببین، تو حالت عادی تو اسناداتت رو میبری، میگی من اینقدر سود کردم، سیستمم از همون ازت مالیات میگیره.
خب
اما وقتی کتمان درآمدت ثابت بشه، ممیز دفاتر قانونی تو رو کلن میذاره کنار. از اون لحظه کنترل اعداد دیگه دست تو نیست. ممیز بر اساس میانگین سود همصنفات، متراژ مغازت، تعداد کارمندات یه برآورد حداکثری میکنه.
وای، یعنی عملاً بهت میگن چون دروغ گفتی، من فرض رو بر این میذارم که تو بالاترین ظرفیت ممکن کار کردی و بیشترین سود رو بردی، مگر اینکه خلافش رو ثابت کنی.
دقیقاً، و ثابت کردن اینکه پولی رو در نیاوردی وقتی تمام مدارکت رد شده تقریباً غیر ممکنه. تو موضع ضعف مطلق قرار میگیری. واسه همین شفافیت همیشه امن تر از این ریسک نابود کننده است.
این واقعاً روشن کننده بود. اما تو منبع ما یه مین چهارم هم هست که به نظرم میرسه کاملاً از جنس قرن 21مه. مینی به اسم عدم ثبت صورت حساب الکترونیکی.
آره، این بحث قوانین جدید و تغییرات تکنولوژیکه. اگه صورت حسابای فروش رو تو سامانه ثبت نکنی، جریمش معادل 10% مبلغ اون فاکتوره یا 20 میلیون ریال. و نکته اینه که هر کدوم بیشتر باشه همون اعمال میشه.
صبر کن ببینم، یعنی اگه من یه کسب و کار کوچیک باشم و یه فاکتور 50000 تومانی رو ثبت نکنم، سیستم نمیگه 10% رو بده، بلکه میگه چون از کف قانونی کمتره باید 2 میلیون تومان جریمه بدی برای فاکتور 50000 تومانی؟
دقیقاً. ممکنه بی‌رحمانه به نظر بیاد ولی قانونه.
این بوی اتوماسیون میده. نشون میده نظارت‌ها چقدر ماشینی و ریزبینانه شده. فکر کنم اینجا همون جاییه که وارد بحث سامانه مدیان میشیم، درسته؟
دقیقاً. سامانه مدیان یه تکامل ساده نیست، یه انقلاب کامل تو نحوه تعامل اقتصاد با دولته. قدیما ممیز با زونکن‌های کاغذی سر و کله می‌زد، اما الان همه چیز بر اساس کارپوشه اختصاصی هر مدی و در لحظه چک میشه.
اینجاست که ماجرا واقعا جالب میشه. یعنی سیستم جدید دیگه منتظر نمیمونه تا سال بعد. مثل اینه که از دوران پلیسای راهنمایی رانندگی سنتی کنار جاده رسیدیم به دوربینای کنترل سرعت هوشمند توی اتوبان.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه.
آره، یه پلیس سنتی ممکنه خسته باشه یا اصلا متوقفت کنه ولی با یه نصیحت بذاره بری. اما این دوربینای هوشمند احساس ندارن. پلک نمیزنن و تو کسری از ثانیه جریمه رو تو سیستم ثبت میکنن.
فاکتوری رو صادر نمیکنی که مالیات ندی، اما کسی که ازت خرید کرده برای اینکه اون خرید رو به عنوان هزینه خودش ثبت کنه، فاکتور رو تو کارپوشه خودش میزنه.
آها، سیستم بلافاصله میبینه یه خرید ثبت شده ولی فروشنده‌ای براش نیست.
دقیقاً، و یه پرچم قرمز اتوماتیک میره بالا.
عجب، یعنی مشتریای شما ناخواسته تبدیل میشن به بازرسای سیستم مالیاتی.
بله، منافع خریدار تو شفافیت فروشنده گره خورده. تازه اگه تو این سامانه عضو نشی یا از کارتخان متصل به پروندت استفاده نکنی، قانون میگه تمام فروشای شما به عنوان درآمد کتمان شده تلقی میشه.
اوه، پس یعنی اگر سعی کنی سیستمو دور بزنی، مثلا کارتخانه یکی دیگر رو بذاری تو مغازه،
اون که دیگه تخلفات خیلی سنگین تری داره و جرائم مضاعف میخوره. تو این سیستم دیجیتال هر مغایرتی مستقیما به ضرر شماست.
خب شما که دارین به ما گوش میدین، اگه الان احساس میکنین نفستون تو سینه حبس شده و با یه ماشین بیرحم طرف، این کاملا حق دارین. اما بیاین به یه سناریوی بدبینانه فکر کنیم. اگه خدای نکرده پای ما رفت روی یکی از این مین‌ها، یا این دوربین هوشمند به خاطر یه خطای سهوی ازمون عکس گرفت، کارمون تمومه؟
نه لزوماً.
یعنی اگه من یه نامه بنویسم که آقا من اشتباه کردم و جریمه رو قبول ندارم، حسابام از مسدود شدن نجات پیدا میکنه؟
اتفاقا این یکی از بزرگترین سوء تفاهماست که تو مقاله ساز حساب هم خیلی روش دست گذاشته شده. ببین، وقتی برگه تشخیص بهت ابلاغ میشه، دقیقاً 30 روز تقویمی فرصت داری کتباً اعتراض کنی.
خب،
اما نکته حیاتی اینه، صرف ثبت اعتراض جلوی اجرای حکم رو نمیگیره.
شوخی میکنی؟ یعنی سیستم نمیگه چون ایشون اعتراض کرده فعلا دست نگه داریم تا ببینیم حق با کیه؟
اصلاً ماشین اجرایی متوقف نمیشه مگه اینکه شما یه کار مشخص انجام بدی، باید مبلغ جریمه رو نقدن سپرده گذاری کنی یا یه ضمانتنامه بانکی معتبر بدی. تنها در این صورته که روند توقیف اموال متوقف میشه.
وای، پس اگه پولی برای سپرده نداشته باشی، تو همون حالی که داری تو راهروها برای اثبات بیگناهیت میدویی، ممکنه حسابهای شرکتت قفل بشه و کلن فلج بشی.
متاسفانه بله.
حالا فرض کنیم سپرده رو گذاشتیم، روند اعتراض چجوریه؟
اول میره پیش رئیس اداره امور مالیاتی، اگه اونجا توافق نشد پرونده میره به یه هیالویی به اسم هیئت حل اختلاف مالیاتی. اونجا دیگه باید با دفاتر قانونی بی‌نقص و دفاعیات مستدل و حقوقی از خودت دفاع کنی.
و احتمالاً اونجا به نقطه‌ای میرسی که باید یه کارشناس رسمی دادگستری با حق الوکاله نجومی استخدام کنی تا اصلا زبون اونا رو بفهمه؟ که خب این یه سوال بزرگ رو ایجاد میکنه با توجه به این هزینه زمانی و مالی. آیا پیشگیری ارزونتر از درمان نیست؟ اصلا چطور میتونیم جلوی برخورد با این دوربین های هوشمند رو بگیریم؟
زدی به هدف. پادزهر نهایی ایجاد یه انضباط مالی آهنینه. باید جریان نقدی طوری مدیریت بشه که همیشه بودجه مالیات کنار گذاشته شده باشه. و البته مهمتر از اون بحث استفاده از تکنولوژیه.
منظورت همون نرم افزارهای حسابداریه؟ چون راستش خیلی هنوز فکر میکنن نرم افزار حسابداری همون یه ماشین حساب بزرگه که فاکتور توش تایپ میکنن.
نه اصلاً. منبع ما نقش راه حل‌های تکنولوژیک مخصوصاً نرم افزارهای یک پارچه‌ای مثل ساز حساب رو خیلی پررنگ میکنه. مسئله خرید یه نرم افزار نیست. مسئله اینه که نرم افزار چطور با سیستم دولت حرف میزنه. نرم افزارهای امروزی از طریق API همون رابط برنامه نویسی مستقیم به سامانه معدیان وصل میشن.
خب این اتصال چطور جلوی جریمه رو میگیره تو عمل؟
فرض کن حسابدارت خسته است و موقع وارد کردن دستی اطلاعات یه صفر رو جابجا تایپ میکنه.
خب این یه خطای انسانی ساده است.
و پرچم قرمز میره بالا. اما نرم افزاری که یک پارچه از فاکتور رو اتوماتیک رمزنگاری میکنه و بدون دخالت دست میفرسته سرور سازمان، اتوماسیون این خطای انسانی رو حذف میکنه.
آها، یعنی وقتی کنترل داخلی نرم افزار اجازه نده فاکتور ناقص ثبت بشه، تو قبل از اینکه دولت مچه تو بگیره خودت خطات رو اصلاح کردی. اون فکت عجیبی هم که تو مقاله بود یادم افتاد. حتی اگه فعالیت نکردی باید اظهارنامه عدم فعالیت بدی که با نرم افزارا میشه اینا رو مدیریت کرد.
دقیقاً.
خب همه اینا تو نهایت به چه معناست؟ اگه بخوایم یه جنبندی از این نقشه راه داشته باشیم، ما یاد گرفتیم که جرایم مالیاتی به هیچ وجه یه هزینه اجباری قابل تعویق نیستن. اونا جریمه بی‌نظمی‌ان و مثل سیستم ایمنی عمل میکنن. فهمیدیم ندادن اظهارنامه کلن سیستم رو کور میکنه و نامخشودنیه. دیدیم که سامانه مودیان مثل یه دوربین بیرحم تو اتوبان مغایرت‌ها رو تو لحظه ثبت میکنه و حتی اعتراضم به تنهایی حساب‌ها رو باز نگه نمیداره و تنها راه نجات همون انضباط و سیستم‌های یک پارچه است.
دقیقاً همینطوره. هدف ما اصلاً ایجاد وحشت نبود. وقتی بدونی دوربین کجاست و چطور کار میکنه، دیگه از رانندگی تو اون جاده نمیترسی. عبور از این میدان مین به یه فرایند امن تبدیل میشه.
عالی بود. قبل از اینکه این پرونده رو ببندیم، میخوام یه ایده تأمل برانگیز رو تو ذهن شما که دارین میشنوین بکارم. ما امروز از تقابل خطای انسانی و سیستم‌های هوشمند گفتیم. تصور کنید تو آینده نچندان دور، نرم‌افزارهای مالی شرکت‌ها اونقدر با هوش مصنوعی ادغام بشن که تمام تطبیق حساب‌ها و ارسال فاکتورها رو با دقت 100% و کسری از ثانیه انجام بدن.
ایده جالبیه.
در اون نقطه آیا چیزی به نام استراتژی مالیاتی انسانی اصلا معنای خودش رو از دست نمیده؟ و مهمتر از اون، تو اون زمان تقابل هوش مصنوعی شرکت شما به عنوان مدافع با هوش مصنوعی بیرحم سازمان مالیاتی به عنوان مهاجم چه شکل جدید و عجیبی از اقتصاد را رقم خواهد زد؟ امیدوارم این واکاوی برای شما روشن کننده بوده باشه و باعث بشه با نگاهی جدید به جریان اطلاعات کسب و کارتون نگاه کنین. از اینکه تو این بررسی عمیق هم همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدار.